بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت را اینجا بودیم که فرمودن که ولا یخفا انه بعد انتفاع الاشتراک لفظی که چند تا وضع برای صلات صورت نگرفته که مستلزم اینه که اگر اشتراک لفظی بود عوامره سلگو هم متعدد باشه، هر صلاتی امر جدا، درست؟ بعد انتفاعی یعنی وضوح انتفاعش لابد من الالتزام به وحدت الموضوع له و به وحدت الامر المتوجه الى الصلاة به جهت هم وحدت موضوع له و لیست این جهت وحدت الا ترتب و غرض واحد نوعی و هو الانتهاء بالصلاة عن الفحشاء و من المعلوم ان المتبادر عند المسلمين في زمان الرسول صلى الله عليه واله وسلم وبعد قبل نزول ايه النهي عن الفحشاء مثلا وبعد نزول متبادر من لفظ الصلاه امر واحد نزد المسلمين اون که متبادر از لفظ سلام نشده چند تا مطلب نبوده چند تا بعد نبوده چند تا یه معناست امر واحد بله مختلف الكميه والكيفيه کیفیتش مختلف، کمیتش مختلف به حسب اختلاف اصناف المکلفین لا معان عدیده چند تا معنا نیست. این اینجوری شد، اشتراک لفظی رفت کنار شد یک معنا. خب حالا که شد یک معنا چه باید بگیم؟ وضع عام موضوع عام و وضع عام موضوع خاص ولو به نحوه اشتراک معنی دید فرمان که نه، ما جلوتر گفتیم که وضع آن موضوع خاص مشکلاتی داره و اگرم میگیم وضع آن موضوع خاص در وضع موارد خاصه به معنای خاص وجود خارجی نیست قبلا، ولی الان شروع میکنن وضع را به نحوه چه؟ وضع آن موضوع آن توضیح بدن برای این معنای واحد چطور میشه که وضع صورت بگیره و یمکن یعنی اشتراک لفظی رفت کنار، اشتراک معنوی وحدت موضوع نمیخواد درست بشه، اما خود اون معنای واحد مختلف الکمیه و الکیفیه است. مختلف الکمیه و الکیفیه میشه جامعه بخواد این جامعه رو چجوری چکار کنیم؟ اولا در نظر بگیریم و اون وضع رو چجوری به حساب اون جامعه واحد وضع صورت بدیم. فرمان باید یمکن ان یکون الوضع او لنفس العنوان العام، اون موضوع له واحد نفس همون عنوان واحد عام، پس وحدت موضوع له درست شد لنفس العنوان العام، اما عنوان ملزوم نه عنوان لازم، نه برای خود عنوان ناهی تا ترادف اینا اشکالش باشه، بلکه برای عنوانی که ملزوم عنوان ناهی لنفس العنوان العام الملزوم لعنوان ناهی مع کون الملزومه مجهولاً کونه عنواناً لتسعه او للعشره. سلام علیکم. یا الله خب الان توضیحه این میدن که با اشتراک معنوی که واضح اشتراک لفظی نیست چه کار بکنیم وضع صلات را و بعد هم ببینیم براعت جاری میشه اطلاق جاری میشه یا نه. پس میفهم و یمکن ان یکون، ببینید بعد از این لام آن عدیده قبلا تو دفتره های قبل از 200 برگی و تو 200 برگی هم استنساخ شده، یه نب تقریری کردن برای بعض عام موضوع خاص اضافی، ولی بعد ظاهرن تو دوره ای که 200 برگی ها تجیز کنن اینا دیگه نپسندیده بودن، اشکال به نظرشون داشته، اونا هستش کردن تو دفتر 200 برگی یمکن آوردن، ولی زا این یمکن ان یقال تا صفحه 107 تدبر جیدن صفحه دوم همه تو هاشه دفتر 200 برگی آمده که شماره 4 داشت. یا الله خب بنابراین اینا توضیحات دفتر 200 برگی یمکن ان یکون الوضع لنفس العنوان العام الملزوم لعنوان الناهی مع کون الملزوم مجهولا کونه عنوانا للتسعه او للعشره فالجهل بمقوم المعنون یعنی معنون عنوان ملزوم یوجب الجهل بالعنوان عنوان ملزوم عنوان لازم معلوم الناهی درست؟ اما اون معلوم نیست. خب کما لوکان الوضع تعینی غیر مقرون بالعلم الا باللازم لذلک العنوان المتعلق للان واقعا والوضع الواقعی. مثل کجا این حرفی که الان میزنیم که عنوان ملزوم مجهوله که برای تسعه یا عشره، مثل این نظیره میمونه که وضع تعینی باشه. البته تو خط جدید میتونه به تعینی هم میاد. حالا آیا اون وقتی پیادنی کردن واضح شده براشو که منظور ایشون اونجا تعینیه؟ من هر دو احتمالش تخریرش تو ذهنم اومد که هم تعینی بگیم هم تعینی، بلکه شاید از یه جهتی تعینی اولا باشه، یعنی منظور ایشون تعینی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بگیم کما لو کان الوضع تعینی، یعنی وضع تعینی چیه؟ یعنی الان طرف خودش را آماده کرده برای یه لفظ خاصی برای معنای خاصی بحث کنه، این میشه وضع تعینی.
مقرون به
خب همون جاش لازم نیست، یعنی با این که توجه داره که من دارم وضع میکنم لفظی را برای معنایی، میگه اون معنایی را که الان موضوع است من فقط به لازمش درکش کردم، به معرفیت لازم درکش کردم، خودش علم بهش ندارم. شاید به خاطر همین اشکال شما بوده گفتن که منظورشو تعینیه، چون وضع تعینی دیگه الان نیاز نیست که الان من حاضر کنم یک معلومی را، خورده خورده اونس میگیریم بس هست. دارم به خاطر همین فرمان شما اونا تعینی خوندن، ولی تو دفتر دویست برگی که آمده میاد یا کما لو کان الوضع دو تا نقطه های کشیده، دو نقطه ای زیر کلمه تعینی هم هست، دو تا سه تا میخواد،
دو تا قبل از نون،
دو تا است پس تعینیه، باید سه تا باشه که تعینیه، نه این دو تا است. ولی با خود تعینی هم جور هست تقریرش، ولی نه ولی نقطه دو تاست. حالا کنم تعینیه دندونه ها شاستی تا نقطه ها دو تاست، یعنی چهار تا نقطه زیرش قرار کرد.
اولیه خود کشیده نیست،
دوم میکشید از این کشیده که نقطه ها فرق داره، بله، ولی دوم میکشیده تر از اولی. خلاصه عرض کنم که کما حالا تعیلش که روشنه به طبق فرمایشی که شما میگید واضحه دیگه، یا الله تعیل، یعنی بعد اونس گرفتن تمام شده، خودشون خبر ندارن چی در ذهنشون گذاشت، اما بسید تعیلیش هم میشه تقریبی باشه رحمه کنم الله. عرض کنم که کما لوکان الوضع تعیلی غیر مقرون بالعلم، مقرون به علم به موضوع نیست مگر به چی؟ الا باللازم ذلک العنوان، یعنی خود موضوع لک عنوان ملزومه مقرون به علم نیست در حین وضع تعینی، ای استعمال شده این معنای آمده الان خودشون میدونن موضوع لی داره، اما معرف اون موضوع خودش نیست، معرفش عنوان لازمه. غیر مقرون بالعلم الا باللازم لذلک العنوان المتعلق للان واقعا، اما خود عنوان لازم واقعا متعلق ان نیست، اونی که متعلق امر است واقعا کدومه؟ ملزومه است. و الوضع الواقعی یعنی متعلق للوضع الواقعی، الوضع از امر، یعنی لذلك العنوانی که عنوان ملزوم که المتعلق للوضع الواقعی، یعنی وضع واقعی هم متعلق همین عنوان ملزومه، او است که موضوع لهه، اما معرفش باز عنوان لازمه.
این وقتی وضع واقعی اونجا لحاظ میشه در مقابل این وضع، بیشتر میشه که باید تعینی باشه.
تعینی؟
بله، چون اگر وضع تعینی باشه الان غالب باید برای خود ملزوم لحاظ بشه.
اینجا ملزوم منظورشونه؟ ببینید ول وضع واقعی من عطف به لل امر میگرم، یعنی لل امر را بردارید عبارت اینجا میشه غیر مقرونن بالعلم الا باللازم لذلک العنوان متعلق للوضع الواقعی.
واقعا
یعنی چی؟ یعنی عنوان این ملزوم است که موضوع له است واقعا، نه ناهی.
یعنی چی؟
وضع تعینی وضعی است که در یک واقعه واحد لفظ برای معنا جعل نشه،
برای همون منظوم
بعد دیگه تعیینی و تعیینش اساسی منظورش فرق نمی کنه. ایشون فقط به اون بیانی که شما گفتید تعیینی فرمودن، برای اینکه الان در وقت تعیین نیازی به احضار موضوع مشخص معین نباشه، ولی در تعیینی هم فرض داره باشه. خلاصه کما لو کان الوضع تعیینی غیر مقرون بالعلم الا باللازم لذلك العنوان المتعلق للوضع الواقعی والمتعلق للامر واقعا. خب این مال اصل وضع. حالا و حیث لا یمکن التمسك بالاطلاق ما هذا الجهد. جهد چی بود؟ نمیدونیم این عنوان ملزوم، این عنوان برای 9 چیز یا 10 چیز. خب تمسک به اطلاق ممکن نیست. چرا؟ چون تمسک به اطلاق باید اصل صدق مطلق بر مورد جزمی باشه، شک در قید زائد بکنه. میگه مطلق که فرموده، قیدش چیه؟ ما نفرموده اصالت الاطلاق. اما وقتی اصل خود صدق مطلق که صلاته مشکوک است بر اون کسه، تمسک به اطلاق ممکن نیست. مثل این که من اصلا نمیدونم زید عالمه یا نیست، نمیدونم هست یا نیست، میگم که اصالت الاطلاق میگه که اکرامش لازم نیست. تمسک با هم در شبه مصداقیه با اون خصوصیات این اشکاله. یا دیگه مورد روشن تر، واعظی هست میره فقط نصیحت میکنه، من نمیدونم واعظ عالمه هست یا نیست، میگم مولا که مطلق فرموده. یعنی چی مطلق فرموده؟ من اصل صدق عالم بر واعظ برای من مشکوکه. دوستان اولی
فرمودی که زید رو نمیدونم عالم هست یا عالم نیست، نمیشه تمسکش به اطلاق شد و اکرامش
کرد؟
وجوب اکرام، وجوب اکرام براش نمیدونم، تمسک به اطلاق جا نداره. من الان تشبه موضوع یه مثال زدم،
این ما اکرم العلماء داریم، اکرم
مولا که مطلق گفته است. ببینید استدلال اینه، میگم مولا فرموده اکرم العالم، زیدم نمیدونم عالمه یعنی، میگم خب مولا که مطلق گفته اکرم العالم پس باید اکرامش کنی. میگم مولا مطلق گفته چه ربطی داره به زید؟ من اصل زید شک دارم معنون به عنوان عالم هست یا نیست. پس تمسک به اطلاق فرع بر قطعیت صدق مطلق است در این مورد، شک در قید نه در شک در اصل اطلاق مطلق.
این که مطلق باشه کاری باید نداره، میتونه مطلق باشه ولی اصلا صدق رو نکنه، مثل اکرم العلماء یا اکرم العالم، خب اصلا عالم نیست. اطلاق ما قرار است از دایره خودمون دخیل یعنی موضوع بیشتر هم بره، یعنی اما میخواییم اکرم الانسان رو به ما
نه
همینه
دارم.
من اصلا وقتی
سر
بحث اطلاق
نیست دیگه، همینه هیست لایم کنم در همینه میگم به هیست لایم کنم تمسکو بالاطلاق نه هاد الجهل، یعنی نمیدونم صلاف 9 تا یا 10 تا. بگم مولا که مطلق فرموده، خب مطلق همونه چی؟
یه وقتی چیزی ما داریم مصداق هست ولی که یه چیز مانی باید نمیداره عبارت، مثلا اکرم العالم این شخص هم عالم هست ولی یک نکته پیش میاد که میگیم شامل این
تمسک اطلاق
اینجا جای اطلاق، ولی این که اصلا صدق نکنه جای اطلاق نیست.
همینطور شنانده میگم
نه اصلا، یعنی بحث اطلاق پیش نمیاد، نه اینکه ما به اطلاق تمسک نمی کنیم،
توهمش پیش نمیاد.
نه چون ممکن نیست، یعنی همین دیگه پیش نمیاد، ممکن نیست تمسک، چون پیش نمیاد موضوع نداره. به عبارت دیگه تمسک به اطلاق فرع بر قطعیت صدق اصل مطلقه. وقتی ما شک داریم بین 9 و 10 نمیدونیم صلات کدومشه، نمیشه بگن 9 تا که اومد به اطلاق اکرم صلات تمسک میکنه، آخه باید بدونیم 9 تا صلاته قطعا بعد بگیم به اطلاق تمسک میفرمایید. ایشون اصل همون بیانی که میگیم ثمره صحیح همین همین بود دیگه، وضع صحیح اطلاق را از دست محتج به اطلاق چیه میگیره. میفرمایید و حیثو لا يمكن التمسك بالاطلاق ما هذا الجهل فيتمسك بالاشره. ببینید اینجا بین فیتمسك و بالاشره حدود یک سطر در خط آجا افتاده، یتمسك سطر بالا بوده، بالاشره سطر پایینش بوده، یعنی یتمسك همین زیر درست یتمسك چسبیده بهش، بالاشره سطر پایین و یه سطر افتاده. حالا این باید یاد داشت کنید، عبارت اینه فیتمسک بالبراءه مع الشک فی وجوب العاشر. لشك في ان الواجب انبان يتقوم معنونه بالعشره این بالعشره مال اونجا بله می خونم چرا فیتمسک بالبراءه مع الشك في وجوب العاشر للشك في أن الواجب عنوان يتقوم معنونه بالأشر بالأشر اشتقها فيتمسك بالبراءة مع الشك في وجوب العاشر چرا يتمسك للشك في أن الواجب عنوان يتقوم معنونه بالأشر مع القطع اون طرفش قطع دارید مع القطع بوجوب عنوان يتقوم معنونه بالتسع و كل من العنوانين تعلق الامر به هر کدومش که امر بهش تعلق گرفته باشه خلاصه همون ملزوم عنوان ناهی است که معلوم است برای ما يكون ملزوما لعنوان الناهی المعلوم و على هذا الوجه يكون الوضع عاما و الموضوع له كذلك عاما خیلی روشن و از عام مثلی چی؟ یعنی اون عنوان ملزوم در نظر گرفتیم به عنوانی که یک عنوانیست ملزوم عنوان ناهی درست؟ وجودش رو در نظر نگرفتیم خود کلی اون ملزوم ناهی رو در نظر گرفتیم موضوع اله چرا عام است؟ چون وضع هم صورت گرفته برای همه عنوان عام نداره باز وجودات پس وضع عام موضوع اله عام موضوع اله واحد و علا هذا الوضع يكون الوضع آمن و قد مر ما يشکل به الحال في الوضع الان و موضوع له الخاص که چی بود؟ لازمش اشتراک لفظی بود مشکلاتی که در وضع خاص بود اونجا فرمودن خب از جایی که خیلی خوبه اینجا الان یعنی اشاراتی به بحثای قبلی بلکه معمزید حالا الان من سه صدیگم بخونم برگردیم به جمع بندی این حرفایی که اینجا نفهمیدم و ظاهر این و ظاهر مطلب بسیار خوبیه چندین بارم ما صحبتش کردیم درست؟ ولی خب تو کلمات تو کلاس ها تو مطالب علمی تا آخر کار بعد از بحث های زیاد نتیجه گیری افکار علما به یه جمله برسه خیلی قیمتی اون جمله ها این یکی از اون جملات خیلی قیمتی اینه شما ببینید در چه مواردی دادم گیر میفته که ببینیم وضع صحیح یا للعام وضع برای خاص یا موضوع لعام است این موارد این همه پیش میاد ایش موارد ظاهر ان الاسماء الموضوع للطباعه والماهیات والمفاهیم آیا این سه تا منظورش یه چیزه یا سه چیزه اصل میگن که تأسیسه نه توضیح سه چیز شاید منظورشون باشه اسمایی که وصله برای طبیعی طبیعت برای ماهیت برای مفهوم اسماء موضع برای اینا لا مداخلت للوجود فیها چند بار تالا بس وقتی موضوع علی را شما میخواید لفظ برای بس کنی موضوع علی کاری با وجود اون موضوع علی نداره موضوع علی خود نفس و طبیعت خود اون مفهومه خود اون معناست قطع نظر از این که موجود است یا نیست این خیلی مطلب خوب چندین بارم مصبا این یاد داشت کردن ایست که از اون وضع ظاهر هاییست که ایش اینجا می فرمان ان الاسماء الموضوع للطباعه والماهیات والمفاهیم لا مداخلت للوجود فیها موضوع له وجود جزش نیست که بگیم که بعض آن موضوع له خاص اونم خاص که ما نه وجود نه اینا در هیچ کدوم از اینا نمیتونه خب حالا من سخت سر میرسونم برمیگردیم این فرق اینا چیه کما میخوام که عبارت ببینیم چی فهمیدن تا آخر عبارت بریم کما فی اسماء الاجناس اسم جنس از اون هاییست که وصف شده برای چی برای ماهیت برای طبیعت حیثو انهو لا دخالته للوجود اینجا این مثلا نقطه دیر بود شاید میرسه جانه داره آخه دارم میگن کمافی اسماء الاجناس حیثو این تعلیل کمافی بین علت و تعلیل نقطه رو بگذاریم اما نمیتونم ویرایش اینجور باشه. حالا نگذاشته شده یادداشت میشه بعدم برای شاپ بعدی بیشتر نظر عنایت جدیده بشه ببینیم نیاز هستن. خب حیث انه لا دخالت للوجود فی الحمل الاول. حمل اولی چی بود؟ حمل مفهوم بر مفهوم. یعنی توی یک قضیه ای که سر و کار ما با مفهومه و حمل مفهوم بر مفهومه اصلا کاری با وجوده اون مفهوم نداریم، اما تو حمل اولی موضوع که داریم. چرا؟ تو معنا داریم، لفظ داره معنا رو میرسونه. الانسان و حیوان ناطق وضع اللفظ دل معنا یا نه؟ استعمل اللفظ فی معناه یا نه؟ بله، وجود تو کارش هست نیست؟ نه، چون مفهوم بر مفهوم، کار با مفهوم. حیث انه لا دخالت للوجود فی الحمل الاولی، اما مع انحفاظ الوضع تو حمل اولی وضع و موضوع لا همه هست، وجود نیست. پس معنی میشه لا دخالت للوجود فی الوضع. بله؟ بله. مع انحفاظ الوضع که دل علی الماهیت نوعی اول جنسی، ماهیتی که نوعیست یا جنسی در چی؟ در حمل اولی موجود است. اما خب این استدلالشون در کجا میاد؟ در هر کجا که شما بتونید تعریف مفهومی ترتیب بدید، هر کجا بتونید یک تعریف مفهومی یک حمل اولی ترتیب بدید، اما نه حمل اولی معروف که در ماهیت حد و تام، یه نفت مقارنت و موافقت مفهومی، یه استدلال درش میاد. خب حالا که نفهم برگردیم، تبع ماهیات مفاهیم میفرمان که اسمایی که وضع شده برای اینا همه وجود درش دخالت نداره. آیا تبع هم ماهیات یا نه؟ در اصطلاح رایجی که من میدونم تا اونجایی که من تو کلاس ها یادمه، ماهیات با تبع تو کلاس های منطق و حکمت یکی هست، اما مفهوم اهم از طبیعت ماهیت، ماهیت و طبیعت یه منا به کار میره. چیزی که ماهیت نداره نمیگن طبیعت داره، طبیعی و طبیعت لذا میگن کلیه طبیعی. کلیه طبیعی رو چی به کار میبردن؟ برای مقولات. طبیعت و ماهیت به یه منا، اما مفاهیم اهم، مثلا مفهوم شی، مفهوم امکان، مفهوم وجود، نه مفهومه اما طبیعت نیست. اما ماهیت و طبیعت دیگه چیه؟ اون کلاس ها فرقی نداشته. اما تو اصطلاح اصول، تو گستردگی که علوم پیدا کرده، ماهیت با طبیعت میتونه فرق پیدا کنه. ماهیت هم اصطلاح منطق و حکمت باشه، اما طبیعت اهم بشه. مثلا میگیم نماز به مرکب اختراعی، میگیم ماهیت نداره، معقوله نیست، از اجناس عادی وجود نیست، اما طبیعت میتونه داشته باشه. به چه معنا؟ طبیعت یعنی همون صرف و شیعی که کار نداریم به وجود و عدمش، به کلیت و به جزئیتش، صرفا همین. نفس و شیع به ما هیه هیه، به ما هوه هوه، اینا بگیم طبیعت. به این معنا که آجی هم در فضای اصول هستن، لذا خیلی قوی به ذهن میاد که منظورشون سه چیزه: تباعه، ماهیات و مفاهیم. هر کدوم تفاوت کنم. بله بله.
تبایه
رو
میشه به
طبیعت های نوعی زن، ماهی یا خب اهم از جنس و فرس،
تبایه مثل فرس،
یعنی نوع اخیر، ماهی
مثل حیوان هم همسه شامل بشه.
بله. تبایه یعنی نوع اخیر.
بله.
ماهیات یعنی کل مقولات. بله. مفاهیم هم یعنی کلش، زیرش هم فهمیدن ماهیت نوعی اول جنسیه. ماهیت نوعی میشه تبایه، جنسی میشه ماهیات، علی الماهیت نوعیه که اسم اون فرق اسمش طبیعت. آیا مثلا در اصطلاحات کتاب ها حیوان را که جنس بود میگفتن طبیعت یا نه؟ کلی طبیعی و طبیعت میگفتن نمیگفتن؟ من خیال من نگفتن. بله. حالا شما فرق طبیعت را فقط به ماهیت نوع اخیر بگیریم، نوع صافه. علاقه حال مفاهیمی که ایشون فرمودن باز مفهوم خیلی گستردهی پیدا میکنه. مفاهیم در کجا؟ سوالی که مرحله مرحله میریم جلو اینه: آیا این مفاهیم که شامل وجود شه اینا میشه شامل معانی حرفی هم میشه؟ نه، نسبت ابتدایی هم معانی نسبی مفاهیم اینا رو میگیره یا نه؟ یه خود مشکوکه. قدر متیقنه مفاهیم چیزای روشنه درش که وجود دخالت نداره.
اسماء
الظاهر ان الاسماء الموضوع للتبائع معانی حرفی یه گاهی اسم برش میذاشتی مثل ان نسبت و الابتدائیش، خود واقعیت نسبت ابتداییه با این معنایی که در نظر میگیریم این و از آن موضوع لعام که هست
این لا مداخلت در وجود صحابنای قبلی خودشون نمیدادید
لا مداخلت در وجود که برای خود اسما
اسمایی که برای
حالا همین بخوام الان میخوام توضیحش عرض کنم با اون حرفای قبلی. اسما مفاهیمی که فرمودن شامل اونا میشه یا نه؟ یک مرحله جلوتر غیر از مفاهیم، آیا مفاهیم جزئی هم را میگیره یا نه؟ آخه فرمودن اتباع المهان مفاهیم، شما میگید المفهوم این امتنع از صدقی علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، پس جزئی هم مفهومه، المفاهیم مفهوم جزئی هم را میگیره یا نه؟ نزدیک به قطع تو ذهن من، نزدیک ها نمیگم تو ذهن قاصر من که مفاهیم جزئی را منظورشون نیست، اساس منظور ولو عبارتم بگیره منظورش مثل اعلام نیست، زید را که اسمش میگذاریم نمیفهم ان الاسماء الموضوع للمفاهیم یعنی اسماء موضوع برای مفاهیم جزئی مثل اسم زید که میذاریم زید لا مداخلت للوجود فیها. حالا دیگر قرائن عرض میکنم ولی ما همین نزدیک به قطع را عرض میکنم برای که ما نسبت ندیم به ایشون که ایشون وضع در اعلام را چی بگیرن باز لا مداخلت للوجود. ولی اصل سوالش بود اگر یادتون باشه که آیا حتی در وضع للاعلام ما اونجا میتونیم بگیم لا مداخلت للوجود فی الوضع، میتونیم بگیم یا نه؟ یاد ما هست دیگه، اون سوالش هست، یعنی اینقدر این وضع ظاهری که شون فرمودن حالش حالیست که میشه توسعش داد تجدیدش کرد به موارد دیگه، مطلب بسیار خوبیه، حال توسعه داره. خب حمله اولی در کجا میاد؟ شما میفرمایید که مثلا شیعیت رو معنا میکنه، وجود رو معنا میکنه، وحدت رو، کثرت رو، مفاهیم من عرض کردم تا اندازه که من از منظور ایشون میفهمم قریبه به قطع که نه، ایشون میخوان اعلام رو اصلا منظورشون هست. خب ایشون فرمودن که ما نحن فی صلات که موضوع له هست و ازش عام است و موضوع له خاص یا نه، میفهمن چون در این اسما که صلات هم یکی از اوناست به هیچ وجه وجود دخالت نداره پس قطعاً وضع در صلات چیه؟ وضع عام موضوع هم عام، چون اگر بخواست خاص باشه باید وجود ملاحظه بشه، نشد. خب اسما که اینجا حروف چطور؟ ببینید در صفحه 75 اون چیزی که آخر کار نتیجه گرفتن اینجوری شد، فرمودن که وسط صفحه زید ثم انما ذکرناه فی الوضع العام والموضوع الخاص کان جریان الا ما بنو علیه فی الاشکالات لاجبذتن الا ان الانصاف ان دعوا کون الوضع عاما والموضوع الخاصا بعیدتون، عبارت انداختن بعیدتون درست. بعد فرمودن بل الامر بالعکس. خب حالا سطر بعدی فل متجه، فالمتجه على منظور منه، فالمتجه الالتزام به چی؟ به عموم الموضوع له و از آن موضوع له آن و الاشتراک المعنوی و این کان المدلول الوجود به ما انه مضاف الى النسبه، اون مدلول را پذیرفتن که در مثل حروف مدلول باز وجود درش دخالت داره، فهمده المدلول الوجود به ما انه مضاف، ولی ذا اینجا که میفرمان و ظاهر ان الاسما یعنی تفاوت اینجا با اونجا اینه که اونجا موضوع له ولو عام بود، موضوع له عام بود اما عام می بود که وجود به ما انه مضافان بود درست، ولی ذا الان تو همین مانند رو پیام اضافه جزئی اضافه قرار داده بودن. بعدم برداشته بودن در طول نشده دارن. در مانن رو که چی کار کردن؟ فرمودن اینجور اسما لا مداخلت للوجود فیها. پس معقول هست که وضع عام موضوع لم عام، اما مداخله للوجود در مدلول و در موضوع لباشه. در این سنخی که اینجا میفرم ما میفرم هم وضع عام، هم موضوع عام، هم لا مداخلت للوجود اصلا. ملاحظه کردید؟ خب این یه فرق اونجا با اینجا. بعد بله صفحه 76 فحق التقسیم، اینجا حق التقسیم با ماننه که مربوط میشه. فحق التقسیم ان یقال ان الموضوع له اذا کامن عامن، موضوع عام و از عام موضوع عام، وقتی موضوع عام دو جور موضوع عام داریم، اما ان یضاف الیه اذا مدلولیت الوجود او لا یضاف. از ثانی که لا یضاف الیه مدلولیت الوجود چی؟ اسمال جنس، اسم جنسی که الان دارم صحبت میکنم که لا مداخلت للوجود فیها. ول اول و معنی الحروف و حیات. پس الان یاد ایشون یه جور موضوع عامی را پذیرفتن که مداخله للوجود در معنا و در معنیش باشه. ملاحظه کردید؟ این اصل لزام گفتم قریبه به قطع اینجا. من که مفاهیمی که اینجا میگم چیه؟ شامل مفاهیمی که بله حالش حال دخالت وجود درش نیست و اعلام هم همچنین نیست. این مال این بحث. حتی اینجا که با اسم جنس سنجیده بودن، یه جا دیگه بود که معانی هر چیز با اعلام سنجیده بودن، اینم تفاوتش فرمودن. فرمودن اعلام چیه؟ تمام خصوصیات دخالت داره به خلاف معانی حرفیه. اینم رجوع اعلام هم بینم کجا بود که فرقش رو با اعلام فهم وسطون مقارنه بود بین معانی حرفیه با اعلام. بله برای علت اسم اشاره بود معانی حرفی همونجا مناسبت داشت. ببینید صفحه 68 فرمودن فالمتحصل من مامر ان اسم الاشاره وسط فی التعیین بین الاشاره التکوینیه و بین مثل اعلام. وسط بود و توضیح هم دادن وسطیات را. بازم یه جا دیگه شاید بود که وسطیت بین علم یادم از یه جا دیگه هم بود که باز مقایسه میکنن معانی حرفی رو با اعلام. پس یکی کجاست؟ چه صفحه؟ 66. بله احسن. و ممکن ان یعبر عن المعنى الحرفی بانه وسط بین اسماء الاعلام و اسماء الاجناس. اسماء اجناس لا مداخله للوجود اصلا، اعلام مداخله للوجود طرن تماما، اما اسم حروف چیه؟ بینا بین وجود بما انه مضافون لا با همه خصوصیاتش. اینا فهمیدن. و اونی هم که من عرض میکردم این بود که وقتی میگیم وجود بما انه مضافون الی طبیعه یا الی مفهوم، واقعیتش برمیگرده دوباره به چی؟ به نفس طبیعه، چون وجود از این حیث چیز جز اون نیست در ظرف وجوده. این هم یه مطلب رو که هست. خب این تا پایان این بحث اینجا. فقط یک کلمه مونده، اگر شما هم فرمایشی توضیح دارید بفرمایید. در اون که فرمودن حیث و لا یمکن تمسک بالاطلاق، من این سؤالی مطرح کرده بودم که آیا اطلاقی که در متعلق امر با اطلاقی که در متعلق المتعلق و موضوع امر یه جور هست یا نیست؟ این که باید در تمسک به اطلاق صدق مطلق بر فرد قطعی باشه این حرف درستیه، اما در اطلاقی که در متعلق و متعلق حکم و موضوع حکم، شما میگید اکرم العالم، یه وجوب داریم که حکمه، یه اکرام داریم که چیه؟ متعلق حکمه. یک عالم داریم که متعلق المتعلقه که اکرام به او تعلق میگیره، یکی هم مکلف داریم که باید اکرام را انجام بده مکرمه. آیا اطلاق در همه اینا یه جور هست یا نیست؟ این یه سوالی بود قبلا مطرح شده بود، فرا بودش فکر بکنیم که حالا این باز تذکرش میدم بیشتر روش فکر میکنیم، بعدا دوباره انشاءالله باز هم میاده. در همین مانه نفی که در خود نفس متعلق حکم، متعلق حکم کار، متعلق المتعلق به موضوع شیعه، اشیا با قد داشته باشیم، مفهوم به روی صادقه یا نی، بعد بگیم حالا مطلق گیری کن. اما وقتی متعلق خود حکم کار شد، کارم باید قد پیدا کنم که صدق میکنه برای یا نه، یه مرحله ایش بله همینطور هست. مثلا مولا فرموده اکرم، اگه من یه کاری میکنم اصلا شک دارم صدق اکرام برای این کار من میکنه یا نه، نمیشه بگن تمسک کن به اطلاق. واضحه اصل صدق اکرام برای من شک دارم، این خوبه. در این مرحله هم اطلاق همون اطلاقیست که میگفت. اما گاهیست که من میدونم که اکرامه، در سعه و زیق مراد مولا توی من اکرام شک دارم، اینجا جای فقط براعته یا نه اطلاقا معنا داره. یعنی مولا فرموده اکرم، اما اکرم میدونه که باز کرده، گفته مثلا پاشو دست بذار توی سینه براش، مثلا سلامش بکن، گفته وقتی که زید وارد شد قم لهو، نمیدونم زعیده که علا صدرک لهو سلم علیه، درستو یه امر اکرم یکی اینجوری باز شده. در این مقام که اکرم داره باز میشه، من اگر بگم شک میکنم که سه تا کار را مولا گفته وقتی زید وارد شد انجام بده یا چهار تا، اینجا میگیم جای اکرام اصلا جای اطلاق معنا نداره. چرا؟ چون من اگر مثلا سلام را زمیمه نکردم، نمیدونم صدق اکرامی که مولا منظورش رو برای میکنه یا نه. آخه اینجا که من صدق اکرامش که قطعیه، نمیدونم اون اکرامی که الان میخواست محقق بشه مردد بین سه بود یا چهار، اینجا نمیتونم من به اطلاق تمسک کنم. به عبارت دیگه که من یاد داشتم دارم، در این متعلق خود حکم اطلاق لفظی با اطلاق مقامی یتحدان یکیه. چرا؟ چون اطلاق مقامی چی بود؟ میگفتیم اطلاق مقامی بود که جاش بود که اگر مولا قیدی در نظرش بود بیاره، و وقتی نیاورده میگیم مقتضای اطلاق مقامی اینه که منظورش نیست، و اطلاق مقامی غیر از براعت بود، براعت اصل عملی بود، اما اطلاق مقامی بردش و زورش زیادتر بود از چی؟ از براعت. در مانه نفی وقتی میفرماد اکرام کن به این خصوصیات، اگه من شک داشته باشم که مولا 9 تا منظورش بود یا 10 تا، 3 تا بود یا 4 تا، بله من میگم تمسک میکنم به اطلاق مقامی که در متعلق حکم این اطلاق لفظی. چرا؟ چی میگم؟ مولا مطلق فرموده اکرام کن، مطلق فرموده اکرام، من براعت تمسک نمی کنم، میگم مولا مطلق فرموده اکرام کن، و جاش بود که اگر چهارمی قید منظور او بود براش تعویل بزنه، جا بندازه، برای من منجز کنه کار را. اطلاق مقامی چه جاش بود که بگه؟ صدق اصل الف قطعیه، نمیشه بگن شما در اصل صدق الف شک دارید. چرا؟
الف رو نمیدونیم زمانی که میدونیم اکرام رو کامل میفهمیم یعنی چی، درست؟ یعنی میدونیم بسیار چه چیزای عرفن مثلا اکرام،
نه
به این بیان یه دفعه مولا اومده یه چیزی رو مثلا بسیار تقیید زده، شما نمیفهمیدش، ما نمیفهمیم، هیچ کس نمیفهم
تقیید زده باشه که ما اصلا حرفی نداریم که، تو اصلا شکه شک کردیم، شک در اصل صدق مطلق داریم یا نه؟ شک ریختش
اینجا را مطلق نداره، مقیل داره. اکرام به الف رو مولا هم فرم.
نه حالا در خصوص اکرام رو الان من مثال دیگه بزنم که با ما نهنوفی نزدیکتر باشه. مولا امر میکنه که در طب مثلا میخواد در یه معجونی بسازید، اسم معجونم را به غایت نمیگذارید، اسم معجون ها یه اسم بیمعنا میکنه، میگه که ما میخواد یه معجون دیز بسازید، لفظ مهملی به کار ببرم که هیچ هم را سوزه. مولا فرموده ما میخواد یه معجونی درست کنیم در طب برای دوا، دوایی میخواد درست کنیم که اسمش از دوای دیز. خب این دوا چیه؟ میگه مثلا این چند فلان چیز را بیاری، چیه؟ مثلا گل گاو زبان بیاری، با نمیدونم زعفران بیاری، درست شد؟ میگه اینا میخوام معجون مخلوط کنیم درست کنیم، دیز است، میخوام دیز بسازیم این کارا بکنیم. ببینید شما بعد میگید من نمیدونم، مولا گفت پنج چیز بیار یا شش چیز. شما وقتی شک کردید، وقتی معجون پنج تایی درست کردید، شک دارید در اصل صدق دیز بر او؟ نه، عرف عام العرف باب کن، قطعا این رو که درست کردید با اون چیزهایی که میدونه قطعا مولا گفته اسمش دیزه، فقط نمیدونه این دیز چشو میان رو داره یا نداره. اینجا به براعت فقط تمسک میکنید، یعنی دقیقا تمسک میکنه به اطلاق خود کلمه دیز، میگه الان این معجون که دیز است، درست
شد؟
از اینجا که ما اصل کاری را که مولا گفته شروع کرده، این همون کار اوست که من دارم انجام میدم، ولو دو سه تاش را بیارم، همون دو سه تا را که انجام دادم میگم من مشغول ساخت معجونی هم به نام دیز، من مشغول این هم، تمام شد، شک ندارم در این، فرش نمی بافم، نمیدونم معامله نمی کنم، دارم معجون دیز را میسازم، شک در این معنی نیست، اصل این من دارم این را درست میکنم. ببینید هیچ کس شک نمی کنه، میگه چیکار میکنی؟ دارم میگم من معجون دیز دارم درست میکنم، من مثالی هم زدم که هیچ رقم چیزای خارجی نداشته،
دارم آبگوش درست میکنه، همین چیز رو میریزه الا گوش، بعد میگه دارم آبگوش درست میکنه، ولی آخر مصاحبه هم بهم میگن آبگوش،
نه صبر کنید شما الان رفتید سراغ من مثال دیز زدم برای همین بود، خودی میگید آب گوشت، گوشت آوردید تو کار، درست شد؟ بله گوش نیاورده،
نه من به اون مثال عرض کردم، اسمش مهم نیست،
ما هم اگر میگید آب گوشت، گوشتش اگر میگید نه خدا مثلا طبیب گفته باید اون تو کارش باشه، اون اصل کارش، درست؟
یعنی همون دیزی که شما میفهمید
خب دیز
یکی از مقدماتش مثلا جزء ایکس باشه، یعنی شما اون رو نندازی میگید من در حال درست کردن دیز،
از کجا جزء ایکس قطعی شه؟ از ناحیه مولا مسلم شده، خب بسیار خوب ما میگم جوتشه،
نه همین راست میگم، اگر نباشه دیگه کسی نمیتونه بگه، بسیار خوب، نه به
مصاحبه نداره، مثل آب من حرفی ندارم، مثل آب دیگه اون تا اونجاش که ما حرفی نداریم که، صحبت سر شک مشکوک هستن،
نه بس
صرف اون خصوصا
صرف ما هم که شروع کرد در
شروع کرد در متیقناتی که از ناحیه مولا برای مسلمه قطعا صدق میکنه در معجون دیز میسازه،
خب تمام شد، اول آمده نخود لقباشو داره مثلا بار میذاره،
قطعا صدق میکنه در آب میشون کنه، به اول ارت به باب کن نیست، یعنی کسی که الان
وقتی گوشت مثلا فرض کنید اصلا کالا آب گوشت درست نکرده، حالا قدم به قدم داره میره جلو، یه جوری شد مثلا حالا ارتباطش قطع شد یا چی نرسید به گوشش که گوشتم بذار، خب بعضی
که کار تموم شد عرف میگن عرف دقیقا بدونی که خنده کنم میگه این روز آب گوشت بی گوشت بخونی، یعنی صدق را میبینه، ببینید حتی حالا اون تو کلمه گوشت ها چما تازه آوردید، من دیر مثال دادم
برای گوشت را به چیز
خوش
بسن،
بله
دارم چلاز میشن تو هم افتاد گوشت را سکردن بزن نخود
اصلا من خدای مرحومه ای بود، خودش برای من گفت، ما در جایی بودیم دسترسی به گوشت اونا نبود، میهمان رسید میگفت من آب و روغن گوسفند تو خونه بود، نخود و روغن گوسفند و آب و سیب زمین و اینا بار کردم پخته شد سیب زمینی، بعد سیب و نخود ها را کوبیدم بوی روغنی گوشتام درش بود کاملا یه آب گوشته، هیچ کس نفهمید، همه خوردن به
گوشتام.
خب
آب گوشتش بوده
دیگه روغنه. روغنی که آب گوشت روغنی گوشتن از شیره، از گوشت نه، روغنی گوشتن بله، نه روغنی گوشتنی که از این میگم روغنی گوشتن میگفتم و هیچ کس هم نفهم. حالا این ها که البته نمیخوام مثال همه درش مسامر لذا من دیز مثال زدم، دیزی را مثال زدم که دقیقا یک ماهیتیست که شما هیچ فرض قبلی ازش ندارید درست، ولی یک اجزای متیقنی را براش دارید. میدونید که به من گفتم وقتی میخواید دیز درست کنی زعفران و گل گاودمان و اینا دیگه شک ندارید، اما در اون پنجمی شک دارید.
به نظرم ببینید دارید باز بازگشت میکنید به اون مبنایی که قبل فرض بودید و مبنای قبلی خوبی هم هست، اینکه به سر بحث دخالت اجزا و اینا چیه، این بحث اطلاق نشد.
چرا؟ من میخوام بگم دقیقا تمسک براءت نیست، براءت یه چیزه، اطلاق اما به این معنا که وقتی شک در متعلق امر اطلاق مقامی لفظی یه چیزه، یعنی ریخت اطلاق در متعلق امر همون ریخت اطلاق مقامیه. چرا؟ چون شک که در اطلاق شک در سعادی که کار منه، همه رمز همسان اینه که متعلق خب کار از سنخ عمله، عمل که میخوام پنج تا انجام بدم یا ده تا در سعادی که شک دارم نه در اصل سه. وقتی یه ریخت کاری من انجام دادم، من میدونم الان من مشغول چیم، معجون ساختن دیزم، اینا شک ندارم، هیچ کس نمیگه تو در چه کاری در چه حالی هستی، در حال ساختن معجون دیزم، تمام شد. خب وقتی ریخت کار کاری است که پشت سر هم دیگه میاد، میتونم بگم مطلق گفته مولا که مطلق گفته گلگاب زمان و زعفران و اینا، شک دارم اونا گفته یا نگفته، یعنی این دنبالش اون میاد یا نه. وقتی شک دارم براءت جای خودش، خود اطلاق مقامی کلام او، یعنی زوری بیشتر از براءت، اطلاق مقامی خود او که تأکید نکرده واگذاره یه قرینه خارجی کرده یا یه چیزای دیگه، از اطلاقه. من نمیدونم این آورده یا نه،
اطلاقشون لفظی نیست چون کلام مقامی است.
ببینید لفظی و مقامی اینجا یعنی من کمک میگیرم برای اینه که اطلاق مقامی رو نه اینکه تصور کرده جای دیگه، از این ریخت اطلاق در متعلق نفس خود که کارو ایست باید مکلف انجام بده، این ریختش همون ریخت اطلاق مقامی جای دیگه که میگید
اطلاق مقامی،
اطلاق مقامی لفظی یه چیزه. چرا؟ چون اصل خود صدق خود کار قطعی در سعه و ذیق شک دارید، وقتی در سعه و ذیق کاری که میخواد انجام بده شک دارید، در مقام باید فرموده باشه، نه فرموده میگید مطلق است کلام او، کلام او مطلق است، کلام او مطلق لفظن که این همون اطلاق مقامی است، نتیجه تن دوئیت نداره در اینجا تفاوت بین اطلاق لفظی و مقام.
اطلاق مقامی در اینجا سبب میشه که ما فقط مأمورون به را از جهتی بهش امر شده مشخصش کنیم، بیم اطلاق مقامی داره برای اینکه مأمورون به ما ایناست.
میخوام بگم اطلاق لفظی هم داره،
خودش ظهور هست، اطلاق مقامی یک نوع ظهوره، اینو ما قبول داریم خودش ظهور هست، اما با اطلاق لفظی متفاوت هست، چون از لفظ به دست نمیاد، ظهور حاصل از لفظ نیست. خب ظهور حاصل از سکوت شارع در واقع،
اطلاق را در نفس کار، کار مکلف میخواد اطلاق را جاری کنی، وقتی کار متعلق اطلاقه، اصل صدق هم نسبت به اون کار قطعیه،
مثلا در مشه هم میشه تا اینو جاری کنه، هر تا که شارع جاش باشه که حرف در موش بده، مثلا درباره خم صحبت کرد گفته حرمت داره، جاش بوده که ویژگی‌های خم رو بگه و نگفته، مثلا ابتلای زیاد داره میشه و نگفته باشه، اطلاق مقامی حاصل میشه، یعنی سکوت شارع برای ما یک ظهوری پدید میاره که بشه اطلاق مقامی، با اینکه لفظ ما در کار نداره، یعنی عدم لفظ به ظهور میرسه، اما در نهایت سبب میشه که مأمورون به ما محدود بشه، اما آیا سبب میشه که بگیم این مصداق همون لفظ صلاته، یعنی این کاری که ما انجام دادیم مصداق صلاته یا نه؟ باید این فقط مصداق مأمورون به مشخص میکنه، یعنی جمعیه این آیا این واجب بود یا نه بود به وسیله این اطلاق مقامی. چیزی که به دست ما میاد اینه که این کاری که ما انجام دادیم مأمورون به است، یعنی ما اون درش واجب داریم، اما سوال میشه که این کار که انجام داریم صلاتون، اینو به نظرم نمیتونه ثابت کنه.
مثال خمر مثال بدی نیست،
در اشیاء ما میتونیم
مولا امر به اجتناب میکنه. آیا اونجا هم اگر مثالشون خوب رفت، حالا نمیدونم شاید تاکیدتون رو شما رو بده، اونم اینه که مولا فرموده که از خمر اجتناب، بعد اینجا جاشه که خصوصیات و طلایی که اینا رو هم بفرمده، یه سری چیزا رو فرمیده درست شد، یه چیزی نگفته. حالا ما اگر که یک چیزی اون خصوصیت مثلا نداشت، میتونیم بگیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم، بگیم این خمره و باید از اجتناب کنیم، همین کار رو اونجا میکنیم.
یعنی در واقع اطلاق مقامی نمیتونه موضوع رو برای ما ثابت بکنه، ولی میتونه ثابت که ما باید از اجتناب کنیم، تا همین مقدار کافی اجتناب کنیم، حتی رنگ قرمز نباشه. شاید ما رنگ قرمز هم هست یا نه، یعنی باید از آیا خم رنگ قرمز هم باید داشته باشه یا نه، آیا در خم رنگ قرمز داخل است یا نه، همین مقدار که ما دیدیم نگفتم اطلاق مقامی میگه شما اجتناب.
چرا میگید مخامی که ما یک اطلاق
همینجا لفظیه که لفظ اینه که باید لفظ در مقام باشه، از وجود لفظ ما به اطلاق میرسیم، اگر اطلاق میشه اطلاق لفظی،
اطلاق لفظ این چی؟ یعنی صدق این لفظ،
لفظ باید در کار باشه، ما نبود لفظ داریم
و مقیدن ممکنه در اینجا
اطلاق مقامی ما جیست که ما لفظ نداریم.
بله،
پس از نبود لفظ به این مطلب میرسیم.
الان خمر بر اون غیر قرمز صادق هست یا نیست؟
ما نمیدونیم، ما ولی میدونیم که بعد از این هم اجتماع
نه، یکی از انواع خمر قرمز هست یا نه،
کار اطلاق خارجی ما رو اطلاع میشه، ما نمیدانیم یه خمر هست یا نه،
اگر نمیدونید بعد میگه
ولی بعد از اجتماع کنید، اگر اطلاق مقامی داشت باشه بعد اجتماع کنید.
شما یه چیزی نمیدونید خمر هست یا نیست درست؟ ولی میگه اطلاق مقامی لا تشرب الخمر میگیره این را
سرش
نه، خمر ده تا خصوصیات
چه اطلاق ما این که اطلاق
ما خب من خمر شاره ده تا خصوصیات به ما بده، از خمر ده تا خصوصیات به ما بده که آقا خمر چیزی که این چیزا رو داره، ما شک میکنیم در خصوصیات یازده ماه اینم دخیل است در خمریت یا نه، از اطلاق مقامی ما به دست میاریم که این خمر است، یعنی اگر نداشته باشه
ببینید این خصوصیات شاره به عنوان وضع خاص خودش میخواد خمر را حقیقت شرعیه براش درست کنه،
لازمی سن حقیقت شرعی دارون تعریف میکنه،
فرض کنید دیز اصلا ندید خمر،
بسیار
از دیز اجتناب،
بسیار
برای دیز مثلا 8 خصوصیت فرموده، خصوصیت ششم مشکوکه،
بسیار
ما چیکار میکنیم؟ آیا میگیم اطلاق مقامی اقتضا میکند که این خصوصیت ششم نیست؟
نه در شک، اگر شیء
کفایت
دیز اگر شیء شک مشکوک اطلاق نیست اینجا فرق داره با عرض من دیگر دیز
که از فلان کار اجتناب کن از فلان دیز اجتناب کاریه
یک کاره بازم اطلاق نیست اما یکی مجموعه ای از کارهاست درست؟
یک اسم داره ولی مجموعه از کارهاست
مجموعه از کارهاست که صدقش قطعیه اونجا هم اطلاق میاد ببینید مجموعه از کارهاییست که مردده بین 9 تا و 10 تاست میگه این مجموعه رو انجام نده شما میدونید عرفاً نقطش که میگن این کار است اطلاق در ماهنه نفید میگه نقطش هم رو نیار بگی نه من نقطه رو میارم دهمیه که مشکوکه که چون دهمیه مشکوکه من دهمیه رو نمیارم نه اطلاق این مجموعه رو نیار نقطش رو میگیره در ماهنه نفید سمر هم رو داره و به اطلاق میگیره
به اطلاق
لفظی که لفظه اینجا با من خام یکیه چرا چون مربوطه به نفس مجموعه ای کار هست کارهایی که باید به تدریج شیئاً بعد شیئاً سلام علیکم الله سبحانه الله علیکم سبحانه الله علیکم سبحانه الله علیکم سبحانه الله علیکم اینجوری حالا این از سبحانه الله بله حالا به اون بانی احتمالیه ببینیم سر برسه یا نه ممکنه اصلا سر نرسه ولی احتمالی که اطلاق در متعلق حقفت ممکنه بکنه با اطلاق در متعلق و متعلق و موجود یعنی الحمدلله